بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میخائیل ساکاشویلی میگوید او برنده انتخابات ریاست جمهوری گرجستان است. دولت جدید لهستان اعلام کرد سود و زیان تأسیس سامانه دفاع موشکی آمریکا را بار دیگر مورد ارزیابی قرار خواهد داد. و رئیس جمهوری پاکستان میگوید ترور بی‌نظیر بوتو حاصل بی احتیاطی خود اوست. ساعت 7 بامداد با درود فراوان و بامدادتان خوش. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز یک شنبه 16 دی ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 6 ژانویه 2008 میلادی است. با آرزوی روزی آفتابی در این هوای سرد برای یکی که شما در این مجله 30 دقیقه‌ای مثل هر بامداد گزارش‌های متنوع همکارانم را خواهید شنید. اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از کیان معنوی.
با درود فراوان. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری پیشین گرجستان ساعتی پیش گفت بنابر نتایج مقدماتی وی برنده قاطع انتخابات زودهنگام روز شنبه در گرجستان است. آقای ساکاشویلی که دو ماه پیش 25 نوامبر 2007 از مقام خود کنارگیری کرده، با این همه افزود قبل از اعلام کامل پیروزی منتظر نتایج رسمی خواهد ماند. دولت جدید لهستان اعلام کرد سود و زیان تأسیس سامانه دفاع موشکی آمریکا را برای آن کشور بار دیگر مورد ارزیابی قرار خواهد داد. رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان گفت کشورش تهدیدی از سوی ایران احساس نمی کند، اما با این وجود اگر یکی از متحدین مهم لهستان درخواستی را مطرح کند، لهستان آن درخواست را جدی می گیرد. واشنگتن در مورد نصب یک سیستم دفاع موشکی تا سال 2012 در لهستان با آن کشور در حال مذاکره است. روحانیان افغان به دولت آن کشور در مورد نفوذ آیین مسیحیت در افغانستان هشدار دادند. شورای اسلامی افغانستان مرکب از روحانیان و طلاب از سراسر آن کشور به حامد کرزای رئیس جمهور در مورد ورود امدادگران و مبلغان مسیحی به افغانستان و احتمال به مسیحیت گرویدن جامعه افغانستان تذکر دادند. شورای اسلامی افغانستان که روز جمعه با رئیس جمهور ملاقات کرد، همچنین از وی خواست مجازات اعدام در ملأ عام بار دیگر در افغانستان رایج شود. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه اعلام کرد دولت اکثرا شیعه وی از عرب‌های سنی که برای مبارزه با القاعده به ارتش عراق پیوستند حمایت می‌کند. وی که با روزنامه عربی الشرق الاوسط چاپ لندن سخن می‌گفت، همچنین از پیوستن شمار زیادی از شبه نظامیان سنی به نیروهای امنیتی عراقی ابراز خرسندی کرد. و پرویز مشرف رئیس جمهور افغانستان می‌گوید قتل بی‌نظیر بوتو حاصل بی‌احتیاطی خود اوست. رئیس جمهور پاکستان که روز شنبه با برنامه تلویزیونی آمریکایی 60 مینتس گفتگو می‌کرد، افزود ممکن است مردی به بی‌نظیر بوتو شلیک کرده باشد، اما خانم بوتو با بیرون آوردن سر خود از اتومبیل خود را در معرض خطر داده و به این ترتیب مسئولیت مرگش را خود بر عهده دارد.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید هر چند که حمله ایران به اسرائیل قریب الوقوع نیست، اما جمهوری اسلامی همچنان یک خطر محسوب می شود. بهای نفت در روز گذشته چند دلار کاهش داشت، اما بحث و اظهار نظر در این زمینه همچنان ادامه دارد. در فرانسه بسته شدن یک مسجد در خوابگاه دانشجویان سبب نارضایتی مسلمانان شهر آنتونی در نزدیکی پاریس شده است. در کنیا آشوب زده رهبر مخالفان دولت پیشنهاد رئیس جمهوری برای تشکیل دولت وحدت ملی را نپذیرفت. با آغاز روند ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته می شود که بیش از 6 میلیون نفر در آمار رای دهندگان اختلاف وجود دارد. در مجله امروز به لایحه بودجه 50 صفحه‌ای سال 1387 نیز نگاه می‌کنیم و با یک کارشناس اقتصادی گفتگو خواهیم کرد. و البته به تازه ترین خبرهای ورزشی نیز خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفرش به خاورمیانه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل اعلام داشت هرچند که حمله ایران به اسرائیل قریب الوقوع نیست، اما جمهوری اسلامی همچنان یک خطر محسوب می شود. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی خود با کانال 2 شبکه تلویزیونی اسرائیل با اشاره به گزارش برآورد اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت علارغم آن که در این گزارش جمهوری اسلامی تلاش برای به دست آوردن سلاح اتمی را در سال 2003 میلادی متوقف کرده است، اما این بدان معنا نیست که ایران دیگر خطری محسوب نمی شود، چرا که به گفته آقای بوش جمهوری اسلامی می تواند این برنامه را از سر بگیرد یا از برنامه هسته‌ای غیر نظامی خود برای اهداف نظامی بهره برداری کند. بر پایه گزارش اسوسییتد پرس، جورج بوش در بخش دیگری از گفتگوی خود با تلویزیون اسرائیل گفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پیشتر گفته که اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود و دولت اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را یک تهدید علیه وجود خود می‌بیند. آقای بوش گفت اگر من یک اسرائیلی بودم گفته های محمود احمدی نژاد را جدی می گرفتم. وی افزود به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده گفته های او را بسیار جدی تلقی می کنم. جورج بوش گفت که تصور نمی کند که ایران قصد حمله قریب الوقوعی به خاک اسرائیل داشته باشد. اما اگر جمهوری اسلامی دست به چنین اقدامی بزند به گفته ی آقای بوش بدون چونه چرا از متحد خود دفاع خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است سفر 8 روزه خود به خاورمیانه را چهارشنبه این هفته از اسرائیل آغاز کند. وی همچنین روز پنجشنبه در کرانه باختری با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار خواهد کرد. آقای بوش در سفرش به خاورمیانه از کشورهای کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر نیز دیدار می‌کند و گفته می شود که او به لبنان و عراق نیز سفر خواهد کرد. اما کاخ سفید احتمال دیدار جورج بوش از لبنان و عراق را تایید نکرده است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می کنید.
بهای نفت در بازارهای جهانی همچنان در نزدیکی بشکه 100 دلار بالا و پایین می رود و بحث و اظهار نظر درباره دلایل آن و تأثیر چنین افزایشی بر دیگر بخش‌های اقتصادی و نیز بر روند کلی تحولات سیاسی و اجتماعی ادامه دارد. گزارش داریم از تارا عاطفی.
بهای نفت که روز چهارشنبه از بشکه 100 دلار فراتر رفت، روز جمعه در بازار بورس نیویورک پایین آمد و از قرار بشکه 97 دلار و 91 سنت برای تحویل در ماه فوریه معامله شد. در لندن بهای نفت خام برنت 81 سنت کاهش یافت و در بشکه 96 دلار و 79 سنت برای تحویل در آینده تثبیت شد. با این حال کارشناسان اقتصادی با توجه به ادامه وجود عواملی که بالا رفتن قیمت‌ها را در چند سال اخیر موجب شده، چنین کاهشی را کوتاه مدت می‌دانند. آنها پایین آمدن میزان موجودی نفت در آمریکا، ناآرامی در نیجریه، بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا، تحولات پاکستان و نیز افزایش بی سابقه تقاضا در ایالات متحده، چین و دیگر کشورهای آسیایی و خاورمیانه را از جمله چنین عواملی می‌دانند و می‌گویند رونق اقتصاد برخی از کشورها بر مصرف فراورده‌های نفتی مانند بنزین، سوخت جت و گازوئیل افزوده است، در حالی که میزان تولید و عرضه نتوانسته با چنین افزایشی تطبیق کند. بازار نفت در سال گذشته روز به روز بیشتر غیر قابل پیش بینی شد، با نوسان‌های بزرگی که تحلیلگران آن را نه از اصول اساسی بازار بلکه تا حدودی ناشی از گمانه‌زنی‌های وضع مالی کشورها دانستند. تنش‌های سیاسی در خاورمیانه، منطقه‌ای که بیش از دو سوم ذخایر شناخته شده نفت و گاز جهان در آنجا قرار دارد، نیز در بالا رفتن قیمت‌ها مؤثر بوده. در آمریکا برخی از محافل اقتصادی و مصرف کنندگان پیشنهاد دادند برای مقابله با افزایش قیمت از اندوخته‌های استراتژیک نفت برداشت شود، اما سخنگوی کاخ سفید گفت پرزیدنت بوش در نظر ندارد چنین دستوری صادر کند و افزود که برداشت از اندوخته‌ها موجب تغییر عمده‌ای در قیمت‌ها نخواهد شد. گفته می شود رئیس جمهوری آمریکا بر آن است کنگره را برای موافقت با افزایش تولید نفت در داخل آمریکا از جمله حفاری در مناطق حفاظت شده زیر فشار بگذارد. کارشناسان یادآور می‌شوند برخلاف ضربه‌های نفتی دهه‌های 70 و 80 میلادی که از بروز اختلالات ناگهانی در جریان نفت خاورمیانه ناشی شد، افزایش فعلی قیمت‌ها از دلایل کاملاً متفاوتی مایه می‌گیرد. بالا رفتن تقاضا برای نفت و بنزین در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه موجب شده قیمت‌ها در چند سال گذشته سیر صعودی را طی کند. افزایش قیمت همچنین توجیهی برای اثبات این تئوری بوده که جهان به حد اکثر ظرفیت تولید نفت رسیده و کاشفان نتوانستند میدانهای عمده جدیدی برای جایگزینی با حوزه‌های نفتی فعلی در کشورهای مانند عربستان سعودی، کویت و ایران کشف کنند.
ساعت 7:50 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. در فرانسه بسته شدن یکی از مساجد واقع در خوابگاه دانشجویان در شهری به نام آنتونی در اطراف پاریس سبب نارضایتی مسلمانان این شهر شده است. به گفته مقام‌های مسئول با وجود اینکه این مسجد متعلق به دانشجویان مسلمان بود، شماری از اهالی غیر دانشجو به این مسجد رفت و آمد داشتند. میرعلی حسینی در پاریس گزارش می‌دهد.
از 30 سال پیش در خوابگاه دانشجویان شهر آنتونی در 10 کیلومتری پاریس یکی از سالن‌های خوابگاه در اختیار دانشجویان مسلمان آن قرار گرفته بود تا امکان برگزاری آیین دینیشان را داشته باشند و از آن به عنوان مسجد استفاده کنند. از 2 روز پیش مرکز هماهنگی برای کمک به دانشجویان اعلام داشت که این مسجد بسته می شود. هرچند دلیل بستن این مسجد انجام تعمیرات با اهداف امنیتی عنوان شده است، اما در واقع نوع برگزاری آیین اسلام و آمده شده برخی از اشخاص در این مسجد مقامات مسئول خوابگاه را نگران کرده بود. یکی از مسئولین مرکز هماهنگی کمک به دانشجویان میگوید از دید من جایز نیست که در یک مرکز دانشگاهی دولتی مکانی برای انجام آیین‌های دینی وجود داشته باشد. 2 روز پیش ماموران انتظامی تمام افراد حاضر در مسجد را از آن اخراج کرده و درب مسجد را لاک و مهر کردند. دانشجویان مسلمانی که به این مسجد آمده شد داشتند این تصمیم را مورد انتقاد قرار دادند. اما مقامات مسئول میگویند اکثر کسانی که به این مسجد می آمدند غیر دانشجو بوده و موضوعاتی که در آن مورد بحث قرار می گرفت بیش از آن که در مورد دین اسلام باشد درباره ایدئولوژی اسلامی بوده است. با این وجود یکی از جوانان مسلمان که از بستن این مسجد شگفت زده شده میگوید این مسجد از سال 1978 وجود دارد، چرا باید امروز بسته شود؟ برخی نیز دلیل بسته شدن این مسجد را اثرات سیاست جدید فرانسه در تشدید تدابیر امنیتی می دانند. از سوی دیگر مقامات سیاسی فرانسه معتقدند که مسلمانان فرانسه باید در شهرهای خود یک مسجد رسمی در اختیار داشته باشند، اما این مساجد باید زیر کنترل دولت باشد تا از رفت و آمد افراطیون سلفی در آن جلوگیری شود. از آنجایی که در ماه مارس آینده فرانسه شاهد انتخابات شهرداری ها در مناطق مختلف از جمله پاریس خواهد بود، ساختن یا نساختن مسجد به عنوان یکی از مسائل مربوط به تبلیغات انتخاباتی به شمار می رود. خانم فرانسواز دو پنافیو، کاندیدای حزب حاکم اتحاد جنبش مردمی که به عنوان رقیب شهردار سوسیالیست کنونی پاریس برتران دولانوه مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرده است، در این مورد میگوید
Si vous voulez que l'ensemble des communautés vivent en harmonie dans une ville, il faut leur donner la possibilité de s'exprimer de manière décente et en respectant les règles de la République.
اگر بخواهیم مجموع جمعیت‌های هر شهری با آرامش و هماهنگی زندگی کنند، باید به هر یک از آنها این امکان را داد که به شیوهی درخور و با رعایت مقررات جمهوری اعتقادات خود را بیان کنند. در شهر آنتونی هم که مسجد دانشگاهی آن بسته شده، انجمنهای اسلامی تلاش به بازگشودن مسجد خود از طرق قانونی دارند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و در آفریقا رهبر مخالفان دولت کنیا پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور برای تشکیل دولت وحدت ملی را نپذیرفت و بدین ترتیب روند آشوب‌ها در کنیا به مرحله بحرانی تر نزدیک می شود. شاهین بشیری گزارشی دارد در همین زمینه که می شنویم.
مخالفان دولت کنیا با رد درخواست موبای کیباکی رئیس جمهوری این کشور برای تشکیل دولت وحدت ملی میگویند پس از استعفای وی حاضر به مذاکره میشوند. این در حالی است که هیئت بلندپایه آمریکا در کنیا در حال رایزنی با طرفهای درگیر است تا از گسترش خشونتها جلوگیری کند. ژن دای فریزر از اعضای بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا تاکنون توانسته است با آقای کیباکی و رایلا اودینگا رهبر مخالفان که معتقد است در انتخابات 27 دسامبر تقلب صورت گرفته دیدار و گفتگو کند. آقای کیباکی در دیدار با آقای فریزر گفته است دولت وحدت ملی نه تنها به اتحاد کنیا کمک می کند بلکه التیام زخم ها و روند آشتی را تسریع خواهد کرد. از سوی دیگر اودینگا در دیدار با هیئت آمریکایی بار دیگر بر خواسته خود مبنی بر لزوم استعفای موبای کیباکی به عنوان پیش شرط مذاکرات برای پایان دادن به ناآرامی های بی سابقه در 25 سال اخیر این کشور تاکید کرده است. در همین حال اعلام شده است که جان کوفور رئیس جمهوری گینه و رئیس اتحادیه آفریقا هفته آینده برای کمک به حل بنبست سیاسی در کنیا به این کشور سفر خواهد کرد. کمیسیون انتخابات کنیا آقای کیباکی را با 4,584,000 رأی پیروز انتخابات معرفی کرده بود و همچنین آرای آقای اودینگا را 4,352,000 اعلام کرده است. موبای کیباکی 3 روز بعد از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برای بار دوم سوگند یاد کرده بود. از سوی دیگر سازمان ملل اعلام کرده است این سازمان برای رساندن مواد غذایی به 100,000 پناهجو در غرب کنیا که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند با مشکلاتی مواجه است. موبای کیباکی به قبیله کیکویا که بزرگترین قومیت کنیاست تعلق دارد و در مقابل رایلا اودینگا از قبیله لئوست که دومین گروه قومیتی کنیا را از نظر جمعیت تشکیل می‌دهند. این موضوع موجب شده تا اختلافات سیاسی این دو تن عملاً به یک رویارویی قومی بدل شود.
گزارش شاهین بشیری بود از تحولات کنیا و در ایران همزمان با آغاز روند انتخابات 8th مجلس شورای اسلامی برخی تناقضات باعث پدیدار شدن انتقادهایی نسبت به دستاندرکاران انتخابات شده است. فریبرز سروش از تهران گزارش می‌دهد.
همزمان با نخستین روز ثبت نام از نامزدهای شرکت در انتخابات 8th مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان ثبت و احوال کشور تعداد کل واجدان شرایط رأی دادن را 43,700,000 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که اطلاعات موجود در مرکز آمار ایران اختلافی 6,000,000 نفری با این رقم را نشان می‌دهد. در آخرین سرشماری نفوس در سال 1385 کل جمعیت کشور معادل 70,500,000 نفر برآورد شده که از این تعداد کمتر از 21,000,000 نفر در آبان ماه سال 85 کمتر از 17 سال سن داشتند. به عبارت دیگر 49,500,000 نفر شهروند ایرانی تا آبان ماه سال 1386 به سن 18 سالگی رسیدند که با احتساب متولدین آبان ماه تا اسفند ماه سال 1368 که به این آمار افزوده می شود و همینطور احتساب فوت شدگان بالای 18 سال در یک سال اخیر، واجدان شرایط شرکت در 8th انتخابات مجلس شورای اسلامی 6,000,000 نفر با آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت و احوال تفاوت داشته و از 43,700,000 نفر به 49,700,000 نفر افزایش می‌یابد. اختلاف 6,000,000 نفری در حالی است که هر دو سازمان ثبت و احوال و مرکز آمار ایران نهادهای دولتی هستند که زیر نظر رئیس جمهوری اداره می شوند. از سوی دیگر اختلاف سن رای دهندگان که مطابق قانون برای انتخابات ریاست جمهوری 15 سال و برای انتخابات مجلس 18 سال در نظر گرفته شده نیز اکنون و در آستانه انتخابات مجلس باعث بروز انتقادهایی شده است. موضوعی که منتقدان مطرح می کنند این است که آیا جوانان ایرانی برای هر مرحله از انتخابات دارای بلوغ فکری متفاوتی هستند؟
ساعت 7:19:20 است. لایحه بودجه سال 1387 که قرار است امروز تقدیم مجلس شود، پیش از مطرح شدن در صحن علنی مجلس بحث‌های زیادی را در محافل کارشناسی سبب شده است. کارشناسان عقیده دارند که با ابتکار جدید دولت محمود احمدی نژاد در ارائه کلی بودجه در 50 صفحه عملا دست نمایندگان مجلس را بسته است. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، به این سوال پاسخ می‌دهد.
همونطور که اطلاع دارین در اوایل آبان ماه آقای احمدی نژاد قرار شد صحبت کردن در مورد اینکه بودجه رو به صورت خلاصه ارائه بدند و حتی گفتند که تعداد صفحات بودجه رو میخوان از 1000 صفحه به 50 صفحه کاهش بدند. در همون موقع اعتراضات زیادی شد از سوی بسیاری از نمایندگان، به ویژه چهره‌های شاخص جناح اکثریت مجلس، یعنی جناح معروف به اصولگرا، از جمله آقای خوشچهره، آقای توکلی و چند نفر دیگه، که ایراد می‌گرفتند که با این ترتیب مجلس فقط می‌تواند از کلیات بودجه سر در بیاره و این فرم ضریب نظارتی مجلس رو پایین می‌آورد و این خلاف قانون اساسی است. همون موقع جلسه مشترکی تشکیل شد از نمایندگان و دولت و به نظر می رسید که قضیه حل شده، ولی با توجه به مسائلی که طی چند روز اخیر مطرح شده، گویا آقای احمدی نژاد و دولت ایشون بر کلان نگاری بودجه اصرار دارند و این مسئله باعث میشه که به احتمال زیاد تنش‌هایی دوباره در روابط مجلس و دولت پیش بیاد.
آقای خواهند، تعیین قیمت پایه نفت بر بشکه 40 دلار در لایحه بودجه سال 78 چه تأثیری میتونه بر اقتصاد ایران داشته باشه؟
ببینین، در مورد اینکه مبنای تعیین قیمت نفت رو 40 دلار تعیین کردن، این قیمت واقع بینانه است، چون که در بازار جهانی نفت بهای نفت به حدود 100 دلار رسیده. نفت ایران طبعا در سطح پایین‌تری مبادله میشه، ولی حتی از نظر به اصطلاح فروش نفت ایران هم در سال آینده بر اساس بسیاری از ارزیابی‌ها میشود گفت که به طور میانگین احتمالاً 65 تا 70 دلار پولی است که وارد خزانه جمهوری اسلامی میشه. بنابراین 40 دلار به عنوان مبنای بهای نفت غیر واقعی نیست.
و با توجه به توضیحاتی که دادین، آیا پایین نگه داشتن قیمت دلار تا سقف 835 تومان که برخی اخبار غیر رسمی اعلام کردن، آیا اینم میتونه واقع بینانه باشه؟
ببینید، این هم یکی از مسائلی است که در فضای اقتصادی ایران بسیار بسیار عجیب است، چون که ایران یکی از معدود کشورهایی در دنیاست که اصرار داره به اینکه پولش رو در سطح بالا نگه داره. در کشوری که نرخ تورمش حدود 25% نوسان میکنه، چطور ممکنه که پولش رو بشه به این صورت ثابت نگه داشت؟ در حالی که نرخ تورم در کشورهای پیشرفته صنعتی چیزی هست در حال حاضر حدود 2-4%. بنابراین نرخ پول رو به طور مصنوعی در این حد نگه داشتن خودش مسئله ایجاد میکنه، به ویژه برای صادرات غیر نفتی ایران و در واقع واردات ایران رو به شدت ارزان میکنه. به چه علت این روش اتخاذ شده؟ در حالی که ما میدونیم که اگر بانک مرکزی نرخ رسمی تبدیل دلار به ریال رو در این حد در نظر بگیرن، خب منابع درآمدی دولت هم کم میشه. علت فقط این است که دولت جمهوری اسلامی با پایین نگه داشتن نرخ دلار به صورت مصنوعی در واقع واردات ایران رو ارزان تمام بکنه تا از اوجگیری باز هم بیشتر تورم جلوگیری بکنه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی بود. و اینک شاهین بشیری نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از اخراج خبرنگار روزنامه گاردین در تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، رابرت تیت، خبرنگار گاردین، پس از 3 سال گزارشگری از ایران اخراج شده است. اعتماد همچنین نوشته که تقاضای تمدید ویزا و مجوز کار رابرت تیت به رغم درخواست سردبیر گاردین از سوی مسئولان رد شد تا او مجبور به ترک ایران شود. یکی از آخرین گزارش‌های خبرنگار روزنامه گاردین از تهران به خرید 4 سگ از سوی تیم حفاظتی رئیس جمهوری اسلامی برای محافظت از وی به قیمت 600 میلیون تومان بود. روزنامه خراسان نوشته که در اثر بی‌توجهی مسئولان به مبارزه بیولوژیک با آفات گیاهی، 300 نوع ماده سرطان‌زا به چرخه غذایی کشور وارد شده است. این روزنامه به نقل از دکتر مسعود تجریشی، مدیر دفتر مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف، نوشته که تنها 68% از زمین‌های زراعی ایران تحت پوشش کشت بیولوژیک قرار دارند و با بی‌توجهی مسئولان بیش از 300 نوع ماده و ترکیب ترکیب شیمیایی خطرناک و سرطان‌زا در اثر استفاده بی‌رویه از سموم و کودهای شیمیایی به چرخه غذایی وارد شده است. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران خبر داده که استفاده از ارگ و پیانو در مراسم محرم غیرقانونی و ممنوع است. حجت الاسلام نیک نژاد به این روزنامه گفته که علاوه بر ممنوعیت استفاده از ارگ و پیانو، انجام حرکات ناشایست و خلاف موازین شرعی، استفاده از تصاویر و شمایل غیر واقعی از ائمه و بیان اکاذیب از جمله مواردی است که در محرم امسال با آن برخورد می شود. روزنامه همشهری خبر داده که واگذاری قلعه شوش برای کاربری اقامتی به بخش خصوصی اعتراضاتی را برانگیخته است. به نوشته این روزنامه، به دنبال انتشار خبر مربوط به واگذاری قلعه مشرف به کاخ داریوش در شوش به بخش خصوصی برای اقامت مسافر در آن، کارشناس کتیبه های قلعه شوش که سالها روی این آثار در محل تحقیق و مطالعه کرده، گفته است که قلعه شوش اصلاً برای استفاده مسافران و گردشگران مناسب نیست. همشهری از قول دکتر عبدالمجید عرفعی با انتقاد از سازمان میراث فرهنگی برای واگذاری این بنای تاریخی به اقامت مسافران نوشته، این قلعه کشش چنین کاربری را ندارد و اگر این بنا مرمت نشود، با وجود ترک‌های زیادی که در ساختمان به وجود آمده، این قلعه تاریخی تخریب خواهد شد. روزنامه جامع جم خبر داده که ایالت نیوجرسی آمریکا اقدام به تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی کرده است. به نوشته این روزنامه، فرماندار ایالت نیوجرسی آمریکا لایحه‌ای را امضا کرده است که این ایالت را از خرید سهام در شرکت‌های بین‌المللی که با ایران روابط تجاری دارند باز می‌دارد و همه مؤسسات و شرکت‌ها و افراد این ایالت را ملزم می‌کند که کلیه دارایی‌های خود را از شرکت‌هایی که با ایران ارتباط تجاری دارند خارج کنند.
ساعت 7:26:25 است و اینک زمان مناسبی است برای آگاهی از تازه‌ترین خبرهای ورزشی از کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی دوستانه مقابل تیم هانزاروستاک آلمان در تهران شکست خورد. دیدار دو تیم در هوای سرد بعد از ظهر روز شنبه و در مقابل حدود 1000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار و تیم آلمانی 2-0 پیروز شد. تیم میهمان در هر نیمه یک گل وارد دروازه ایران کرد. این نخستین بازی ایران ظرف تقریبا 6 ماه اخیر بود. تیم ملی ایران آخرین بار که به میدان رفت 6 ماه پیش در جام ملت‌های آسیا بود که با شکست از کره جنوبی حذف شد. تیم ملی فوتبال ایران که برای آمادگی در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 چند بازی دوستانه تدارک دیده است، روز چهارشنبه آینده در دومین بازی تدارکاتی مقابل قطر قرار می‌گیرد. تیم ملی دوچرخه سواری ایران جهت شرکت در مسابقات دوچرخه سواری جام جهانی لس آنجلس تهران را ترک گفت و به اتریش رفت. 3 دوچرخه سوار ایرانی پس از یک اقامت 10 روزه در اتریش جهت اخذ ویزا و شرکت در مسابقات بین‌المللی اتریش عازم لس آنجلس خواهند شد. مسابقات جام جهانی دوچرخه سواری از روز 28 دی ماه در لس آنجلس آغاز می شود و مدت 3 روز در رشته‌های گوناگون روی پیست ادامه خواهد داشت. مسابقه اتومبیل رانی رالی لیسبون دکار به دلیل آنچه که نگرانی‌های امنیتی و تهدیدهای تروریستی خوانده شده لغو شد. این مسابقه قرار بود روز شنبه از لیسبون پایتخت پرتغال آغاز و پس از طی 15 مرحله در 15 روز به مسافت 6000 کیلومتر در دکار مرکز سنگال پایان یابد. اما برگزارکنندگان فرانسوی مسابقه پس از دریافت گزارش‌ها و پیام‌های تهدیدآمیز که گفته می‌شود از سوی شاخه آفریقایی القاعده ارسال شده است، تصمیم به لغو این مسابقه گرفتند. در انگلیس دیشب 27 مسابقه از دور سوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور برگزار شد که طی آن منچستر یونایتد در زمین استون ویلا 2-0 پیروز شد و چلسی در خانه با 1 گل کوینز پارک رنجرز را شکست داد. دیدار منچستر سیتی و وست هم یونایتد بدون گل بود. در اسپانیا در هفته 18 لالیگا بارسلون تیم دوم جدول با 2 گل در زمین مایورکا پیروز شد و اسپانیول در زمین خود 3-0 ویارئال را پشت سر گذاشت. اسپانیول سوم و ویارئال 4 است. تیم اول جدول یعنی رئال مادرید امشب در مادرید با رئال زاراگوزا که 9 است بازی دارد.
با صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده به آخرین صفحه مجله بامدادی میرسیم. و فراموش نکنید که برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت می توانید به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. اما برای عبور از سد مزاحم دولتی از فیلتر شکن امروز ما استفاده کنید که هست kuche.com. بله kuche kuche.com. از همراهیتان سپاسگزارم و روزگارتان خوش.